اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. برنامه این ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های امنیتی کندهار گفتند که عبیدالله بارکزی، یکی از اعضای سابق پارلمان افغانستان، در گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس در حوزه ششم شهر کندهار کشته شده است. عزیز احمد عزیز، سخنگوی والی کندهار، روز شنبه 3 حمل به صدای آمریکا این رویداد را تایید کرد، اما جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکرد. عبیدالله بارکزی در دور 16 از ولایت اروزگان در ولسی جرگه افغانستان نمایندگی میکرد و ریاست کمیسیون شکایت‌های ولسی جرگه را نیز به عهده داشت. تا کنون مسئولیت این حمله را فرد و یا گروه به عهده نگرفته است. در اثر دو انفجار پیهم در مراسم جشن دهقان در ولایت هلمند، 4 غیر نظامی کشته و 30 نفر دیگر مجروح شدند. این انفجارها حوالی ساعت 10 صبح روز شنبه 3 حمل در شهر لشکرگاه و در داخل استادیوم کرزی، جایی که مراسم جشن دهقان برگزار شده بود، اتفاق افتاده است. دفتر والی هلمند در این اعلامیه گفته است خان محمد نصرت، رئیس اقتصاد ولایت هلمند، نیز در میان کشته شدگان است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. در یک عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی و با پشتیبانی هوایی نظامیان خارجی در شمال افغانستان، 58 جنگجوی طالبان کشته شده و 11 تن دیگر زخمی شدند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در زون شمال و شمال شرق افغانستان، روز شنبه به صدای آمریکا گفت که در این عملیات 10 پایگاه گروه طالبان در ساحات تلوکه و گورتیپه مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کندوز تخریب شده است. آقای رضایی افزود که در این درگیری‌ها 4 تن از نیروهای کماندو نیز کشته شده و 5 تن دیگر مجروح شدند، اما در حملات هوایی و زمینی به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. در همین حال طالبان ادعا کردند که در این درگیری‌ها به نظامیان افغان و نیروهای خارجی تلفات وارد کردند. مقامات در ولایت کنر میگویند که گروه داعش و طالبان مسلح از روز جمعه بدین سو در مربوطات ولسوالی مانوگای با هم درگیر شدند. قول اردوی 201 سیلاب میگوید که درگیری با استفاده از سلاح‌های دست داشته و سنگین صورت میگیرد که اکنون هم ادامه دارد. مقامات گفتند هنوز تلفات این درگیری روشن نیست، ولی درگیری در یک منطقه آسیب پذیر و بیرون از حاکمیت دولت ادامه دارد. جنرال محمد هارون یوسفزای، سخنگوی قول اردوی سیلاب، گفته است که نیروهای امنیتی افغان هنوز بالای گروه‌های درگیر هجوم نبرده، ولی در حالت آماده باش قرار دارند. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، به دنبال دیدار با نمایندگان روسیه و چین برای افغانستان گفته است که آنها به استقلال افغانستان احترام می‌گذارند. آقای خلیلزاد در صفحه توییتر خود نوشته است که خواهان صلح به تمام افغان‌ها بوده و برای افغانستان تلاش می‌کنند که هرگز تهدید برای آنان به شمار نرود. این اظهارات به دنبال حمله لفظی اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان به آقای خلیلزاد صورت می‌گیرد که او را به مشروعیت زدایی از دولت افغانستان متهم کرده بود. این اظهارات واکنش تند وزارت خارجه آمریکا را به دنبال داشت که حمله به آقای خلیلزاد را حمله به وزارت خارجه ایالات متحده توصیف کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات دولتی موزمبیق گفتند که آمار تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در آن کشور که به دنبال وقوع یک طوفان بحری صورت گرفت، 417 نفر رسیده است. این طوفان بحری با بادهای 170 کیلومتر در ساعت هفته گذشته به شهر بندری بیره هجوم آورد و میلیون‌ها نفر را با تهدید مرگ روبرو کرد. سیلاب‌ها همچنین سبب شده هزاران نفر به شدت به آب آشامیدنی، غذا و سرپناه نیازمند شوند. سازمان ملل متحد که از احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های بیشتر هشدار داده گفته است تا سطح آب در روی زمین پایین نیامده، تخمین میزان واقعی آسیب‌های ناشی از این حادثه دشوار خواهد بود. شمار تلفات انفجار در یک کارخانه مواد کیمیایی در منطقه جیانگسو در شرق چین به 64 نفر افزایش یافته است. به نقل از شبکه تلویزیونی چین، هویت 38 نفر از کشته شدگان هنوز مشخص نیست. گفته می شود حکومت چین خبر ناپدید شدن 28 تن دیگر را از خانواده و دوستان کارکنان آن کارخانه دریافت کرده است. مسئولیت این رویداد را تا هنوز مسئولین کارخانه مشخص نساختند. در حمله روز شنبه مهاجمان مسلح بر دو وزارتخانه حکومت سومالیا در موگادیشو پایتخت آن کشور کم از کم 5 تن کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند. عبدالقادر عبدالرحمن رئیس اداره امبولانس موگادیشو به اسوسییتد پرس گفت که ممکن تعداد بیشتر مجروح شدگان در داخل ساختمان‌ها گیر مانده باشند. پلیس سومالیا میگوید حمله کنندگان زمان وارد ساختمان وزارتخانه‌ها شدند که یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی ساختمان وزارتخانه‌های کار و فواید عام منفجر ساخت. گروه الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در اعتراضات هفتگی فلسطینی‌ها در نزدیکی مرز غزه با اسرائیل 2 فلسطینی کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات امور صحی فلسطین با تایید رقم کشته شدگان اعلام کردند که در اعتراضات روز جمعه 2 حمل در حمله نیروهای اسرائیلی بر اعتراض کنندگان 55 تن دیگر نیز مجروح شدند. اردوی اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای آنان با حدود 9500 مظاهره کننده که برخی از آنان سنگ پرتاب می‌کردند و برخی دیگر به گفته اردوی اسرائیل تایرهای آتش گرفته را روانه مرز میکردند مواجه بودند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که با اعلام تحریم‌های جدید علیه برنامه اتمی رژیم ایران و دانشمندان سابق برنامه تسلیحاتی اتمی آن کشور، واشنگتن کمپاین فشار حداکثری را بر ایران ادامه میدهد. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای پامپیو که روز جمعه 2 حمل به سفر خود به 3 کشور در شرق میانه پایان داد، گفت که ایالات متحده در تلاش‌های خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به ساخت و گسترش تسلیحات کشتار جمعی و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی عقب نمی‌نشیند. در آخرین اعلام رسمی از سوی وزارت خارجه و وزارت مالیه ایالات متحده، 31 شخصیت حقیقی و حقوقی ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند. 14 شخص حقیقی و 17 شخصیت حقوقی مرتبط با مجموعه سازمان تحقیقاتی و نوآوری‌های دفاعی به دلیل دست داشتن در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تحریم شده اند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که در آخرین نبرد علیه گروه داعش در منطقه باغوز پیروز شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 20 مارچ نیز گفته بود که کار خلافت خودخوانده داعش از امشب تمام شده است. مصطفی بالی، یک سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز شنبه 3 حمل در پیام توییتر اعلام کرد که گروه داعش 100% مناطق خود را از دست داده و شکست خورده است. سقوط کامل باغوز در شرق سوریه پایان بخش خلافت خودخوانده داعش است که زمان بخش‌های بزرگی از سوریه و عراق را در کنترل داشت. انتظار می رود یافته های عمده گزارش رابرت مولر، رئیس کمیته حقیقت‌یاب در مورد احتمال مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، به زودی منتشر شود. آقای مولر گزارش محرم خود را پس از نزدیک به 2 سال تحقیق ناوقت روز جمعه به ویلیام بار، لویس آرنوال آمریکا تحویل داد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ویلیام بار، لویس آرنوال آمریکا، پس از دریافت این گزارش با قانونگذاران کشورش گفت که یافته های اصلی این گزارش را احتمالاً در خلال روزهای شنبه یا یک شنبه در اختیار آنان قرار خواهد داد. بر اساس مقررات وزارت عدلیه، آقای بار صلاحیت دارد تصمیم بگیرد که چه مقدار از گزارش محرم را در اختیار عامه قرار دهد. تحقیقات آقای مولر روی این موضوع تمرکز داشت که آیا کمپاین انتخاباتی آقای ترامپ در انتخابات سال 2016 روابط با روسیه برقرار کرد که بتواند روی نتایج انتخابات آمریکا تأثیر بگذارد یا خیر. در جریان این تحقیقات 34 نفر و 3 شرکت به خلافکاری متهم شده و نیز برای شماری از همکاران سابق آقای ترامپ مجازات زندان پیشنهاد شد. قانونگذاران آمریکا از هر دو حزب خواهان نشر گزارش شدند.
و خبر آخرم این که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه قرارگاه‌های جنگجویان حوثی را در صنعا پایتخت یمن دوباره آغاز کردند. این خبر را تلویزیون العربیه امروز گزارش داد و افزود که این حملات علیه مواضع حوثی‌ها در پایگاه هوایی الدلمی صورت گرفته است. جنگجویان حوثی نیز از سرنگونی یک طیاره اکتشافی بی پیلوت در مناطق تحت کنترل خود خبر دادند. حملات اخیر و آتش‌بسی که سال گذشته میان طرف‌های درگیر در جنگ یمن در بندر الهدیده برقرار شده و در صنعا پایتخت یمن نیز عملی می‌شد، پایان بخشید. پایان خبر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، شما مشروعی خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه و ما هستم رویا زمانی. در نخستین گزارش، وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان می گوید که از آغاز سال 2019 میلادی تا کنون، یعنی در کمتر از 3 ماه، بیش از 200 هزار شهروند افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی و حوادث طبیعی بیجا شدند. با اینکه این وزارت از رساندن کمک ها به بیجا شدگان نیازمند سخن میگوید، اما بیجا شدگان شاکین و از وضعیت رقتبارشان حکایت میکنند. سمسام سیرت از کابل در این مورد گزارش میدهد.
نمیری مکتب؟
نه.
چند سال هستی؟
برای نعمت، طفل خردسال افغان که از جنگ و ناامنی با تصور رسیدن به آرامش و رفتن به مکتب فرار کرده، هنوز هم رفتن به مکتب رویاست. البته نعمت تنها نیست. ده ها همسن سالش در این وضعیت رقتبار زندگی می کنند و از مکتب محرومند. حالا تنها خواست این کودکان این شده که وضعیت زندگیشان بهبود یابد.
خواستم از که می جه خانه بودم جا سیشم.
در یکی از محله های کابل، بیش از 1200 خانواده که از جنگ و ناامنی فرار کرده اند، زندگی می کنند. آنان با هزینه های شخصیشان خانه های گلی ساختند. هرچند خانه های گلی نیز با کوچکترین برف و باران یا ویران می شوند و یا هم درز می بردارند.
نه، دولت ما خیلی باید کمک نکرده که ما بگم که خب ما رو پناه داده، یک ترپال داده، یک چوب داده،
در کمتر از 10 روز گذشته، 2 خانم به دلیل فرو ریختن دیوار جانشان را از دست دادند. کودکان و خانم‌هایی که از جنگ فرار کردند تا قربانی نشوند، در اینجا نیز با توجه به آسیب‌پذیری‌هایشان از نظر صحی فیزیکی و اجتماعی قربانیان اصلی‌اند. با این هم زنان حاضر به صحبت در مورد مشکلاتشان نمی‌شوند. از میان این همه زنی که در درون خانه‌های گلی با هزاران رنج و مشکل زندگی می‌کنند، فقط شیرین حاضر به صحبت شد. اطفال و بزرگسالان زیر دیوار می‌شوند. همین اتاق ما را ببین، گشنگی و تشنگی را قبول داریم. از این گل لای ما را بکشید و برای ما یک جای بدهید. این بجا شده ها می گویند که کسی به داد آنها نرسیده. اما مسئولان دولت افغانستان می گویند که کمک های زمستانی با توجه به نیازمندی بجا شده ها به آنان رسیده است. بر بنیاد آمار دولت افغانستان، در کمتر از 3 ماه گذشته 200 هزار شهروند افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی و حوادث طبیعی بجا شدند. رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت:
حکومت افغانستان با هماهنگی ادارات بین المللی که با ما همکار هستند، به هر خانواده بجا شده در اول زمان بجا شدگیشان یک مقدار بسته های کمکی مطابق به نیازمندی هر خانواده توزیع میکنه.
با توجه به پیشبینی های صورت گرفته در مورد سیلاب ها و حوادث طبیعی، احتمالاً تعداد بجا شدگان افزایش یابد. در سال 2018 جنگ و خشکسالی دلیل عمده بجا شدگی بود، اما امسال جنگ و سیلاب های ناشی از عدم مدیریت بارندگی دلیل عمده بجا شدگی خواهد بود. در تمام سال 2018 میلادی 700 هزار نفر بجا شده بودند که حدود نصف آن به دلیل خشکسالی بود.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در ادامه گزارش ها، داعش و طالبان مسلح در ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند. مقام ها در ولایت کنر گفتند که از مدت 2 روز به این طرف بین داعش و طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی چپدره درگیری ادامه دارد. ضیاء الرحمن حسرت گزارش می دهد.
مقام ها در ولایت کنر می گویند که گروه داعش و طالبان مسلح از روز جمعه به این طرف در مربوطات ولسوالی سوبولبوری چپدره با هم درگیر شدند. قول اردوی 201 سیلاب میگوید که درگیری با استفاده سلاح‌های دست‌داشته و سنگین صورت میگیرد که اکنون هم ادامه دارد. مقامات میگویند که هنوز تلفات این رویداد روشن نیست، ولی درگیری در یک منطقه آسیب پذیر و بیرون از حاکمیت دولت ادامه دارد. جگرن محمد هارون یوسفزی سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب میگوید که نیروهای امنیتی افغان هنوز بالای گروه‌های درگیر هجوم نبرده، ولی در حالت آماده باش قرار دارند. و میگوید که درگیری بین طرفین درگیر به شدت ادامه دارد، ولی به علت عدم دسترسیشان به محل جنگ از تلفات و خسارات آن معلومات ندارند.
کشته و زخمی شان هنوز زیاد است. یک راپور دقیق موسخ از این مسئله در چه خود نداریم. در اصل خود نداریم. این سهام این چه دیگه خود مسئله سهامی است که مردم سیاره زندگی شاید چیز از روز جگه جلسه روز جگه جلسه خونم نیگه زندگی ایتون به سهامی که
در همین حال عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر از کشته شدن افراد داعش برای رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داده گفت. بر اساس معلومات اولیه در این درگیری 12 داعشی کشته شده. از تلفات طالبان معلومات نداریم. از تلفات مردم ملکی هم معلومات نیست. ما بررسی را آغاز کردیم تا خسارات مردم معلومات حاصل کنیم. آقای مصمم میگوید که نیروهای افغان بالای طرفین درگیر حمله آور نشدند. و گفت که از بیجا شدن مردم ملکی و خسارات آنها نیز هنوز معلوماتی در دست نیست. در همین حال ولایت خان مشوانه رئیس شورای ولایتی کنر برای رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد تلفات درگیری میان طالبان و داعش ارقام متفاوتی رایه کرد. از ساعت 10 به این طرف داعش به عقب رانده شده و طالبان پیشروی کردند. در این درگیری 9 داعشی کشته شده و 14 دیگر زخمی اند. 2 طالب کشته شده و 2 دیگر زخمی اند. جنگ در 4-5 قریه است. دست کم 10 خانواده مجبور به کوچکشی شدند. وی میگوید که دست کم 10 خانواده از بیم درگیری ها خانه های خود را ترک گفتند. این در حالی است که در اواخر سال گذشته میلادی مقامات در ولایت کنر از فعالیت صدها جنگجوی داعش در آن ولایت جزئیات ارائه نموده بودند و هشدار داده بودند که فعالیت گروه داعش در آن ولایت در حالت گسترش است. تا سال جدید شمسی این نخستین رویداد امنیتی مربوط به گروه داعش در شرق افغانستان است که در ولایت کنر به وقوع پیوسته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. تلفات افراد ملکی در آغاز سال جاری خورشیدی در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را سخت نگران ساخته است. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون روز شنبه گفت که حوادث سه روز اول سال در هلمند، کندز و کابل وارد شدن تلفات به افراد ملکی نشان می‌دهد که طرف‌های درگیر متحد به حفاظت از جان غیر نظامیان نیستند. در این حال وزارت داخله افغانستان می‌گوید که به تمام نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده است تا در هنگام اجرای عملیات‌ها به زندگی افراد ملکی توجه داشته باشند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که آغاز سال نو خورشیدی از لحاظ تلفات برای افراد ملکی در این کشور خونین بوده و باید این وضعیت تغییر یابد. موسی محمودی رئیس اجرایی این کمیسیون میگوید که در 3 روز اول سال نو در هلمند، قندوز و کابل به مردم ملکی تلفات وارد شده و این حوادث آنان را به شدت نگران ساخته است. آقای محمودی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی حمله بر افراد ملکی را نکوهش کرد و میگوید که این نشان دهنده آن است که طرفهای درگیر به شمول حکومت و طالبان به تعهداتشان در خصوص حفاظت از غیر نظامیان عمل نمی کنند.
ما در شروع سالی تلفات داشتیم مثل سال گذشته. اراده برای تغییر پالیسی و برای حفاظت ملکی وجود نداره و از این لحاظ خیلی نگران کننده است. قابل سرزنش و محکومیت است اقدامات، به خاطر که خشونت بیشتر را در افغانستان به بار آورده و مردم بیشتر ملکی هر روزه مثل سال گذشته بازم قربانی خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در حال این نگرانی را ابراز می‌کند که کابل، هلمند و قندوز در 3 روز اول سال نو شاهد حملات خونین و تلفات افراد ملکی بوده است. در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند صبح روز شنبه در مراسم میله دهقان در یک میدان ورزشی 2 انفجار پی هم رخ داد. وزارت داخله می گوید که در این رویداد 3 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند که بیشترشان افراد ملکی هستند. همچنان اعضای شورای ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفتند که در حمله هوایی نیروهای خارجی شب گذشته در ولسوالی گلتیپه این ولایت به شمول 6 کودک و 3 زن 12 فرد ملکی کشته شدند. در روز اول نوروز نیز در 3 انفجار پیهم در نزدیکی کارته سخی در شهر کابل 6 غیرنظامی کشته و 23 تن زخم برداشتند. وارد شدن تلفات به افراد ملکی در 3 روز اول سال نو مردم عام را نیز بسیار نگران ساخته است و آنان میگویند که باید از هر راه ممکن از جنگ و تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود. 2 تن از باشنده های شهر کابل در این باره به رادیو آزادی گفتند:
ایمان اومه اومدی و نسی او تن دکاندارانو نکویان استیم. مونگا گوختانا داده دی وطن که ارامی راشی او خلق پر ارامی جوان روکی.
ما خانگول هستم از ولای ده کابل. خواستم ای هست که نمی جنگ بس کنین. بازی کلی مظلوم ها میمورن. که میمورن غریب میمورن تیماج میبانن.
یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد تلفات افراد ملکی در سال گذشته در افغانستان را در 18 سال بی سابقه خوانده و گفته است که نزدیک به 4000 تن بوده که 927 نفر آنان را کودکان تشکیل می دهد. طالبان تا حالا در مورد این نگرانی تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نظر نکردند، اما پیش از این گفتند که حفاظت از افراد ملکی برای آنان اولویت دارد. مقامات افغان حتی رئیس جمهور غنی نیز از افزایش تلفات افراد ملکی در سال گذشته ابراز نگرانی کرده و تاکید نموده که از آن باید جلوگیری صورت گیرد. در این حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که با تمام نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده که در جریان عملیات‌ها زندگی افراد ملکی را در نظر بگیرند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، نیروهای دموکراتیک سوریه امروز از تصرف آخرین ساحه تحت کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه خبر داده و پیروزی علیه این گروه را اعلام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز دیروز از بین رفتن قلمرو داعش در سوریه را اعلام کرد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از سید عزیز الرحمن مشنوید.
نیروهای دموکراتیک سوریه گفته است که باغوز در شرق سوریه را دوباره تصرف کرده اند و این پیروزی خود را امروز جشن گرفته. باغوز آخرین ساحه تحت کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه بود و عملیات بازپسگیری آن چند هفته قبل آغاز شده بود. با تصرف مجدد باغوز، مصطفی بالی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه در توییتر خود نگاشته است که نیروهای دموکراتیک سوریه از بین رفتن کامل خلافت خودخوانده و 100% شکست گروه دولت اسلامی را اعلام می کند. مصطفی بالی همچنان اضافه کرده که مبارزه علیه بقایای داعش تا زمان از بین رفتن کامل آن ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز دیروز از بین رفتن قلمرو داعش در سوریه را اعلام کرد. رئیس جمهور ترامپ نقشه قلمرو تحت کنترل گروه داعش در سال 2017 و ساحات تحت اداره امروز آن گروه را با خبرنگاران شریک ساخت. ISIS on election
day. در روز انتخابات ما نقشه داعش ای بود. امروز نقشهشان ایست. You guys can have the map. Congratulations. شما میتونین این نقشه را داشته باشین. مبارک.
اعلام پیروزی علیه داعش به معنای پایان آن مبارزه بین المللی است که 4 سال قبل به رهبری ایالات متحده در عراق و سوریه آغاز شده. با وجود آنکه گروه داعش همه ساحات تحت کنترل خود را در سوریه و عراق از دست داده است، اما حملات پراگنده این گروه در هر دو کشور ادامه دارد. این گروه همچنان گروه های مرتبط با خود را در شبه جزیره سینا در مصر، افغانستان و نقاط دیگر نیز دارد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا محبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، پس از ماها تلاش، رابرت مولر مشاور ویژه گزارش تحلیلی خود را درباره تحقیقات روسیه در مورد رئیس جمهور دونالد ترامپ و ویلیام بار وزیر عدلی این کشور گزارش داده است. مولر در حال بررسی توافق احتمالی بین روسیه و کمپاین سال 2016 ترامپ است و ای که آیا رئیس جمهور ترامپ هر گونه اقدامات را برای جلوگیری از تحقیقات انجام داده است یا خیر. همکار ما لیلا محبیب عظیمی جزئیات بیشتر را در این مورد تقدیم شما میکند.
مولر بر روز پنجشنبه به دفتر کار خود دیده شد و کارمندان تلویزیون بر روز جمعه موضع خود را فقط در خارج از محدوده احراز کرده بودند. نشانه دیگری که تحقیقات روسیه بعد از مدت‌ها انتظار نشر می شود. در حالی که محتویات این گزارش هنوز آشکار نشده است، مقامات واشنگتن به شمول رئیس جمهور رسما در یک موقف و وضعیت واکنش قرار داشتند.
هیچ توافق وجود نداشت، هیچ ممانعت و انسداد وجود نداشت. همان را می دانند و این یک وقع و گلزنی بزرگ است. من آن را شکار دروغ می دانم. این یک دروغ بزرگ است. بنابراین ما خواهیم دید که چه اتفاق می افتد.
گزارش مولر در حال حاضر به دست ویلیام بار وزیر عدلیه است. اریک تاکر از خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که بار تصمیم خواهد گرفت که چه مقدار از گزارش را می تواند با کنگرس و مردم منتشر کند.
اما ما نمی خواهیم حداقل یک مقدار کمی بدانیم که محتوای اصلی و اطلاعات و یافته های مشاوره ویژه چیست.
مولر تحقیقات خود را در ماه می سال 2017 و پس از آن آغاز کرد که رئیس جمهور ترامپ جیمز کومی رئیس استخبارات ملی آمریکا را از وظیفه اش اخراج نمود. راد روزنتاین معاون سارنوال عمومی مولر را برای انجام تحقیقات اف بی آی که در جریان انتخابات سال 2016 آغاز شده بود منصوب کرد. تحقیق در مورد توافق احتمالی میان کمپاین ترامپ و روسیه منجر به محکومیت 37 تن از اشخاص شده است، عمدتاً فعالان روسی که از رسیدگی و اجرات قانونی ایالات متحده دور و خارج از آن قرار دارند. چند تن از همکاران کلیدی سابق ترامپ از جمله مایکل فلن مشاور امنیت ملی سابق و پال منفورد وکیل مبارزات انتخاباتی او و مایکل کوهن وکیل شخصی پیشین وی یا محکوم و یا متهم به اتهامات جنایی شده اند. پال شف برمن کارشناس حقوقی می گوید که این گزارش می تواند پاسخ به سوال های درباره آن باشد که آیا رئیس جمهور درگیر همچو عمل غیر قانونی و یا توافق با روسیه بوده است یا خیر.
این که آیا این تبانی و توطئه تا آخر و تا خود ترامپ ادامه می‌یابد یا خیر، این که ثابت خواهد شد یا نه، چیزی است که به فکر من هنوز این در حد یک پرسش باقی مانده است.
چک شومر رهبر حزب دموکرات در مجلس سنا میگوید رهبران دموکرات کنگرس اکنون تلاش میکنند تا ترامپ را استهزا نمایند.
ببین، من قصد دارم برای گزارش مولر منتظر بمانم. فکر میکنم قبل از هر گونه نتیجه گیری ما باید گزارش مولر را ببینیم.
اکنون انتظار برای انتشار نتیجه گیری ها و طوفان های سیاسی آغاز می شود که می تواند پیگیری شود.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه داره و امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما باشید.